عزیزان جان و همراهان همیشگی سلام، با اکران میهمان خانه های شما هستیم. هفته گذشته مستند مجید دینامیت ساخته علی رفیعی از برنامه اکران پخش شد. مجید دینامیت داستان روایی شخصی به نام مجید است که از حمله مسلحانه به یک خانقاه در تهران میگوید. علی رفیعی که با دیدی آسیب شناسانه به عنوان یک معضل اجتماعی مجید دینامیت را ساخته، شانس گفتگو با طرف مقابل مجید که از آنها دل خوشی ندارد را نداشته است. به همین منظور میزبان آقای سرشار هستیم. آقای سرشار فعال سیاسی و از درویش گناوادی. خیلی خوش آمدید آقای سرشار. لطف فرمایید کوتاه خودتون رو معرفی بفرمایید تا من سوالای خودم رو شروع بکنم.
من بهروز سرشار، متولد عراق، ایران، سرهنگ بازنشسته شهربانی ایران، فعال ورزشی و پیشکسوت ورزش ایران و پایه‌گذار ورزش‌های جودو و تکواندو در ایران و موتوکراس، و افتخار دارم که درویش گناوادی هم هستم و در خدمت شما.
آقای سرشار، داستان مجید دینامیت چی بود که در فیلم آقای رفیعی ما هفته گذشته دیدیم؟ چرا ایشون معترض از سیستم درویشی که توش بوده و دست به همچین کاری میزنه؟
اجازه بدین اول از وایس آمریکا من تشکر کنم به خاطر توجهشون به این مسئله که باعث ناراحتی بسیاری از درویش شده در ایران و خارج. و بعدم برسون برسونم که این آقا مسلماً عضو درویش گناوادی نیست، چون من تحقیق کردم ممکنه به یکی از سلسله‌های درویشی یا صوفی‌های ایران متعلق باشه، ولی عکس‌العمل ایشون خلاف راه درویشی است، چون درویشی راه صلح، درویشی برای تکامل خصوصیات انسانی بشره و یک درویش هیچ وقت به این ترتیبی که این آقا عکس العمل نشون داده عمل نمی‌کنه. این مسلمه. عرض کنم ایشون من نباید قصد توهین بهشون ندارم، ولی مسلماً اشکالات روانی داشتن که به این ترتیب عمل کرد. و اما بذارید من، چون بعد از این یاد هماهنگ با این پخش این مسئله مشکلی برای درویش در ایران پیش اومد که منجر به دستگیری بیش از 1300 نفر از درویش گناوادی شد، و اون به این علت بود که الان مدت 2 سال بیشتر است که 9 نفر از وکلای درویش گناوادی به خاطر دفاع از حقوق درویشی که گرفتار شده بودند زندانی هستند و تحت ستم و شکنجه، و درویش به خاطر گناوادی ها، البته به خاطر اعتراض به این مسئله و تقاضای آزادی این وکلا و رسیدگی به وضعشون در جلوی دادگستری ایران تهران تجمع کردن. من اینجا باید از نیروهای انتظامی ایران تشکر بکنم که انسانی و بسیار به اصطلاح حرفه‌ای و خوب عمل کردن بدون اینکه کسی را ناراحت بکنند. ولی متاسفانه بعد اون نیروهای ضربت و قدرت و اونهایی که از سوی اون به اصطلاح تندروها عمل میکنند، اونها دخالت کردند و باعث درگیری و زد و خورد شدند که یه تعدادی از درویش مجروح شدند و متاسفانه یه تعدادی هم از اون طرف مقابل. ولی روز بعد تمام اون 1300 و حدوداً 50 نفر آزاد شدن و این باعث خوشحالی است، و من امیدوارم که این مقامات قضایی ایران توجه بکنن به این مسئله که آخه کدوم قانون، کدوم شریعت، کدوم دین، کدوم مذهب اجازه میده و موافق با اینه که یه عده بیگناه رو که فقط خواستن دفاع از حدود از حقوق یک عده بیگناه دیگه بکنن، اینا رو بیش از 2 سال زندان کنن و خانواده های اینا رو به این وضع بکشونن و برای اینا ناراحتی فراهم بکنن.
آقای سرشار، حالا خارج از این موضوع، یعنی علی رفیعی مستندساز به سراغ مجیدی رفته که همین همین انتقاد رو از سیستم درویش گناوادی داشته. یعنی در فیلم عنوان میکنه که من بارها این خواسته رو خیلی صلح‌آمیز و دوستانه از سران درویش در خانقاه تهران کردم و به نتیجه نرسیدم. حالا صحت و سقمش و مسئولیتش با خودشون. و اینکه این انتقاد هم به فیلم آقای رفیعی وارده که نتونسته به طرف مقابل بره و حرف اونها رو هم بشنوه. اگر شما شانس این رو داشته باشید به عنوان طرف مقابلی که مجید یا مجید دینامیت فیلم آقای رفیعی پاسخگو باشید، چگونه میشه به این انتقاد آقای مجید پاسخ داد؟
عرض کنم با خدمتون گفتم که من شکی ندارم که این آقا درویش گناه‌آبادی نیست. دو امکان اینجا وجود داره. یکی این که ایشون از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم و اون تندروها و روحانیت عرض کنم تندرو که مخالف تصوف و درویشی و انسانیت و همه اینها هستن از طرف اونها تحریک شده باشه. حضورتون عرض کردم درویش معتاد نیست، درویش اهل مواد مخدر و عرض کنم الکل و غیره نیست و من باید خدمتتون بگم از بدو پیدایش بشر شما وقتی بررسی بکنید بیشتر اونهایی که در راه پیشرفت بشر از نظر زندگی روزمرهش، از نظر رسیدن به مراحل بهتر در زندگی، از نظر کشف از که مجهولاتی که برای بشر وجود داشته درویش شرکت داشتن، ولی متاسفانه شما یک نفر رو نمیتونید پیدا بکنید که از اون گروهی که الان با درویش مخالفت میکنن در ایران و ادعای رهبری مذهبی دارن، یک نمونه بگین از زمان حضرت محمد به بعد کدوم تونستن در اطلاع عرض کنم معارف انسانی، در اطلاع پیشرفت بشر و یک قدم برداشته باشن. اصلا وجود نداره.
آقای سرشار، آقای مجید به قید وثیقی از زندان آزاد میشه و از ایران فرار میکنه. آیا تلاش‌های بین‌المللی شده برای به اصطلاح کنترل این قضیه و اینکه این پرونده جور دیگری بررسی بشه، چه در ایران یا چه در خارج، که این مسئله حل بشه؟
به هیچ وجه. برای اینکه چه تعهدی دارن وکلای درویش گناه‌آبادی در مورد یک کسی که متعلق به اون سلسله نیست؟ ولی عرض کردم به شما و به تمام هم میهنان عزیزم ایرانیا در هر جای دنیا، من اطمینان میدم که در سلسله گناه‌آبادی، درویشی گناه‌آبادی، ما کسی حتی یک نفر شبیه این آقا مجید نداریم.
ممنونم آقای سرشار، من سوالی ندارم. اگر میخواین چیزی اضافه کنید به صحبتاتون.
تشکر میکنم از شما، از وایس آمریکا. من برای هم وطنانم، برای تمام ایرانیا آرزوی بهترین ها رو دارم.
سپاسگزارم آقای سرشار، ممنونم.
باش.
عزیزان جان، در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم شاهد مستند تبت از تولیدات بخش فارسی صدای آمریکا باشید.
در قلب کوههای هیمالیا سرزمینی رویایی و افسانه‌ای جای دارد، تبت. بزرگترین و مرتفع‌ترین فلات دنیا در جنوب شرقی چین و مرز شمالی نپال در میان این کوها محصور شده تا بام دنیا لقب بگیرد. همین کوها فرهنگ منحصر به فرد مردم این منطقه را چندین قرن محافظت کردند. این قلمروی دور افتاده و زیبا، این سرزمین صلح و آرامش قرنها دست نخورده بود. مردم تبت عمیقاً به سنت‌ها و دینشان وابستند. برابری معنوی همه موجودات کره زمین، عشق به طبیعت و حیوانات، تحمل و بردباری، باور اصلی مردم بودایی تبت است.
The Buddhist law of karma قانون کارمای بودایی به این معناست که شما در این زندگی فقط حاصل پیشینیان و نیاکان خود نیستید، بلکه ممکن است پیش از زندگی فعلی و در زندگی قبلی با نژاد دیگری به دنیا آمده باشید، در قبیله دیگر یا حتی کشوری دیگر. تئوری کارما این مرزبندی های بیولوژیکی را خونسا می کند و به همین دلیل تبتی ها نسبت به بقیه افراد کمتر نژاد پرست هستند.
تبت یادآور نام دالای لاما است. دالای لاما تنها رهبر 3 میلیون تبتی نیست، بلکه میلیون ها بودایی در مغولستان، چین، نپال، ترکمنستان و بوتان از او پیروی می کنند. سرزمین تبت با صومعه های چند صد ساله قرن هاست که محل سکونت میلیون ها بودایی است. مردم تبت امروز با چالشی بزرگ روبرو هستند. حفظ سرزمین و فرهنگشان که پیوندی عمیق با اندیشه های بودایی دارد. آیین بودا که 2500 سال پیش در شمال هند متولد شده بود، نزدیک به 1000 سال پیش وارد تبت شد. سالهای سال تقریبا هر روستا یک صومعه داشت و هر خانواده تبتی یکی از فرزندان پسر خود را به صومعه می‌فرستاد. اوایل قرن 20 بیش از 1/4 جمعیت تبت راهب و راهبه‌های بودایی بودند. بودا میگوید هیچ چیز دائمی نیست و لحظه بیش دوام نمی آورد. 5 دهه پیش و زمانی که چین به سرزمین تبت حمله کرد، برای مردم اینجا هم همه چیز تغییر کرد. دالای لاما به تبعیدی طولانی رفت و از آن زمان تبتی ها سرزمینشان را در اشغال چین می دانند.
And so Tibet simply was uninhabited by Chinese.
از نظر تاریخی چینی ها هیچگاه ساکن تبت نبودند. زمانهایی بوده در تاریخ تبت که از نظر سیاسی با امپراتوری مغول یا امپراتوری منچوری به نوعی ارتباط داشتند با تبت و از تبت حفاظت میکردند. اما منطقه تبت به جز تبتی ها هیچ ساکن دیگری نداشته است. چین میخواهد وانمود کند که همیشه در تبت حضور داشته.
ماه مارس یادآور نخستین قیام تبتی ها علیه چین در سال 1959 است. اعتراض تبتی ها به اشغال چین از آن زمان ادامه داشته، اما حدود 5 دهه بعد و در آستانه المپیک پکن، تبت شاهد بزرگترین شورش علیه چینی ها بود. ماه مارس سال 2008، همه چیز از مراسم دعای راهبان بودایی در صومعه نزدیک لهاسا پایتخت تبت آغاز شد و بعد به مردم عادی و مدارس و دیگر مناطق تبت و حتی چند استان چین سرایت کرد و تا هفته ها ادامه داشت. اعتراض این راهبان سرتراشیده و نارنجی پوش روی آنتن‌ها رفت و مردم جهان، از دنیای عرب تا جهان غرب، از تظاهرات آرام تا شورش خونین لهاسا را در آستانه المپیک که نماد صلح و برادری است دیدند. تبت پیش از ورود بریتانیایی‌ها و حمله چین سرزمینی بود دست نخورده و ناشناخته. راهبان بودایی و طبقه اشراف قرن‌ها بر این سرزمین فرمان روایی می‌کردند. لهاسا بیشتر روزهای سال شاهد جشن‌ها و مراسم بوداییان بود. پس از اشغال تبت برگزاری تمامی این مراسم ممنوع شد. امروز حتی پس از 5 دهه حکومت کمونیست ها، مردم تبت مذهبی ماندند و محور فرهنگ و رسومشان آیین بوداست. سالها خانواده های عمدتاً فقیر تبتی کوچکترین پسر خانواده را به صومعه ها می فرستادند تا راه و آیین راهبان را پیش گیرد. دالای لامایی 14 یا کنونی هم زمانی که پسر کوچکی بود پیدا شد. چنانچه از قرن 17 به این سو مرسوم است، دالای لاما رهبر معنوی تبت به حساب می آید. بودایی ها به تولد مجدد و تناسخ معتقدند. برای مردم تبت دالای لامای 14 تناسخ یافته تمامی دالای لاماهای پیشین است که در جسم او به زندگی بازگشته. این فرد مقامی والا و جایگاهی ویژه دارد و انتخاب شده تا روشنگر راه و یاریگر مردم دنیا باشد. تبتی ها نزدیک 7 قرن در صلح و آرامش زندگی می کردند، هرچند از رفاه مادی برخوردار نبودند. اشراف در رأس کار بودند. گاهی مواردی از فساد حکومتی دیده می شد، اما مردم تبت راضی به نظر می رسیدند. انسان ها از 20,000 سال پیش در تبت ساکن شدند، اما تا پیش از قرن 7 میلادی تاریخ تبت و پادشاهان تبتی بیشتر با افسانه درآمیخته است. سونگستان گامپو، نخستین حاکم تبت متحد، امپراتوری تبت را 7 قرن پیش از میلاد مسیح بنیان گذاشت. همسر نخست او شاهزاده نپالی بود و شاید این سرآغاز ورود آیین بودا به تبت باشد. در دوره شاهان بعدی دین بودایی مذهب رسمی تبت شد. آیین بودایی تبتی مکاتب متعددی را به رسمیت می‌شناسد. بن، مکتب پنجم بودایی تبتی، ریشه در ایران باستان دارد.
دین باون که در تبت مشاهده شده، گفته می شود که آموزگار این دین 20,000 سال پیش در ایران زندگی می کرده. اسمش شمراب بوده، یعنی میوه و شراب. شمراب کسی بوده که به مرحله اشراق رسیده و منشأ باون بودایی هندی نیست، بلکه بودایی ایرانی است. اما آنچه از نظر تاریخی رخ داده است این بوده که سلسله‌ای در تبت وجود داشته. این سلسله زمانی که دین بودایی به تبت میرسد 900 سال قدمت داشته، با گونه ای از دین زرتشتی ایرانی که راهب درباری داشتند و قبرهایی و نظایر آن. در قرن 7 دین بودایی در تبت ظهور می کند و از قضا هم بسیار محبوب می شود. نه تنها افرادی که در حلقه قدرت امپراتوری بودند، بلکه مردم عادی هم جذب آن می شوند. البته امپراتوری تحت تأثیر دین بودایی سرنگون می شود. در این مقطع زمانی مبلغان دینی باون که پیشینه زرتشتی دارند بسیاری از اجزا و قوانین دین بودایی را میپذیرند و با آموزه‌های خودشان تطبیق می‌دهند و گونه‌ای از دین بودایی را پدید می‌آورند که به ریشه ایرانیشان همچنان متصل است. اما 300 سال بعد بودایی‌های تبتی دیگر آنها را چندان بودایی به حساب نمی‌آورند و درگیری‌های جزئی و خفیفی بین آنها بوده تا اینکه دالای لاما می‌آید. دالای لاما از ابتدا این تئوری سیاسی را دنبال می‌کرده که به دنبال کثرت‌گرایی بوده، به طوری که مبلغان مسیحی و مسلمان آزادانه فعالیت می‌کردند و حتی در لحاسا مسجد داشتند. بودایی‌ها از نظر دینی تمامیت‌خواه نیستند. از زمان تبعید هم باون پنجمین مکتب بودایی به حساب می‌آید.
اولین دالای لاما در قرن 14 شناخته شد. از آن زمان 14 دالای لاما رهبری معنوی و در دوره‌هایی از تاریخ رهبری سیاسی تبت را بر عهده داشتند. در آستانه قرن 20 بود که جهانیان این دنیای دورافتاده و اسرارآمیز را شناختند. پس از حمله محدود بریتانیا و سپس چین، دالای لامای 13 به طور رسمی استقلال تبت را اعلام کرد. او برای مدرن سازی تبت تلاش هایی کرد که با مخالفت محافظه‌کاران روبرو شد. دالای لامای 13 برای تبت ارتش تشکیل داد. پست را انداخت و سرود ملی و پرچم تعیین کرد. بر اساس اعتقاد بوداییان، پس از درگذشت هر دالای لاما، روح او در بدن کودکی حلول می کند. گروهی از راهبان ارشد با روش‌های آیینی ویژه‌ای بر اساس نشانه‌ها و آزمون‌های خاص آن کودک را می‌یابند. به همین ترتیب با درگذشت دالای لامای 13 او در جسم کودکی به زندگی بازگشت که بعدها در 900 کیلومتری پایتخت پیدایش کردند. تنزین گیاتسو، دالای لامای بسیار جوان، راهی دراز را تا پایتخت پیمود و اکتبر سال 1940 وارد لحاسا شد. در آن زمان دالای لاما تنها 5 سال داشت و خانواده‌اش همراه او بودند. دالای لامای جوان تا 18 سالگی نمی‌توانست ریاست کشور را بر عهده گیرد و تا آن زمان باید درس می‌خواند. زندگی در تبت پیش از اشغال چینی‌ها از بسیاری جهات متفاوت بود. فستیوال‌ها و جشن‌های مذهبی از جمله مظاهر فرهنگی بودند که پس از ورود چینی‌ها ممنوع شدند. یکی از این مراسم جشن سال نوی پادشاهی بود که هر سال نو برای گرامی داشت دالای لاما به عنوان رهبر کشور و پیشوایی مذهبی مردم تبت برگزار می شد. راهبان بودایی، ساکنان صومعه‌ها، مقامات کشوری و مردم عادی در این مراسم شرکت می کردند و به رقص و شادمانی می پرداختند. لباس‌ها و زیورهای مقام‌های بلندپایه در قرن هفتم طراحی شده بود و در اصل الهام گرفته از لباس مناطق مدیترانه بود. این مراسم پس از ورود چینی‌ها و اشغال خاک تبت دیگر برگزار نشد. اواخر دهه 1940 در حالی که تبتی‌ها گرم شادمانی بودند و دالای لامای جوان مشغول تحصیل بود تا بتواند زمام کشور را به دست گیرد، چین درگیر جنگ‌های داخلی بین کمونیست‌ها و ملی‌گرایان بود. مقام‌های تبت خوب می‌دانستند که اگر کمونیست‌ها در چین به قدرت برسند، دین را بر نمی‌تابند. تبت هرچند به طور رسمی اعلام استقلال کرده بود، اما هنوز از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته نمی‌شد. سال 1949 جنگ داخلی چین با پیروزی کمونیست‌ها و تأسیس جمهوری خلق چین پایان یافت. یکی از اهداف نخست دولت جدید چین بازگرداندن تبت به آنچه که سرزمین مادری مینامید بود. ششم اکتبر سال 1950 40,000 نفر از سربازان ارتش چین و جبهه آزادی بخش چین به تبت حمله کردند. طولی نکشید که ارتش چند ده نفری تبت تسلیم شد. حمله چین به تبت در سازمان ملل متحد طرح شد، اما اقدامی صورت نگرفت. تبتی ها چاره ای نداشتند جز اینکه مسئله را خود با چینی ها حل کنند. دو سال تا زمانی که دالای لاما مسئولیت رهبری را بر عهده بگیرد مانده بود. با این همه این پسر 16 ساله ناگهان رهبر معنوی و سیاسی مردم تبت شد. دالای لاما بیدرنگ هیئتی را به بریتانیا و آمریکا فرستاد، اما هیچ کدام کمکی به تبت نکردند. در مقابل چینی ها به مذاکره تمایل نشان میدادند. دالای لاما به هیئت تبتی مستقر در پکن فرمان مذاکره داد. این هیئت بدون موافقت دالای لاما قراردادی امضا کرد که یک بند آن تبت را بخشی از سرزمین مادری چین می‌خواند و آنچه که چینی‌ها وحدت دوباره می‌نامیدند با حمله ارتش چین به لهاسا و اشغال کامل تبت تحقق یافت. در 1954 چین دالای لاما را به پکن دعوت کرد. دالای لاما در میان نگرانی و دعای تبتی‌ها راهی پکن شد. در این سفر دالای لاما شاهد اولین کنگره ملی خلق چین بود که 10 کرسی آن به هیئت تبتی اختصاص یافته بود. دالای لاما از آموزه‌های مارکسیسم در زمینه برابری و از پیشرفت صنعتی چین خوشش آمد، ولی ماو نظرش را درباره تبت و آینده آن بی پرده پوشی بیان کرد. او در آخرین ملاقات با دالای لاما گفت دین سام است. همزمان با بازگشت دالای لاما به خانه، نیروهای چینی زمین‌های متعلق به معابد و صومعه‌ها را اشغال کردند. جنگ‌های پراکنده بین نیروهای چینی و جنگجویان آزادی بخش تبت ادامه یافت. سیل پناهندگان از سراسر تبت به سوی لهاسا سرازیر شد. در چنین شرایطی دالای لاما باید آخرین آزمون روحانی خود را پس می‌داد. آزمونی که یکی از مهمترین بخش‌هایش مباحثه عمومی بود. مباحثه یکی از آیین‌های بودایی است که هنوز هم در میان بودایان و در صومعه‌ها انجام می‌شود و تقریباً همه چیز در این مباحثه‌ها به چالش کشیده می‌شود. اساس این مباحثه‌ها بر منطق و استدلال و تحلیل شخصی است و با کوبیدن دست‌ها همراه است. در اولین آزمون دالای لاما 8,000 راهب حضور داشتند. همزمان تنش در تبت بالا می گرفت و پناهندگان بیشتری وارد لهاسا می شدند. اشغال تبت 9 سال طول کشید، در حالی که شایعه کشتار دست جمعی در شرق تبت و نابود کردن صدها صومعه و عبادتگاه شنیده می شد، دالای لاما همچنان درگیر آماده شدن برای آخرین امتحان بود. آزمون نهایی در لهاسا و همزمان با جشن سال نو برگزار شد. بیش از 30,000 راهب و هزاران زائر برای تماشا آمدند. چینی ها و نیروهای امنیتی و سربازان چینی روی بام ها و در خیابان ها دیده می شدند. فضا به شدت متشنج بود. آزمون نهایی دالای لاما در این شرایط با موفقیت برگزار شد و دالای لاما این بار به همراه سربازان چینی به اقامتگاهش بازگشت. این آخرین باری بود که لحوسا شاهد مراسمی با قدمت 1000 ساله بود. ماه بعد چینی ها دالای لاما را تنها و بدون محافظ به مراسمی که قرار بود در یک اردوگاه محلی سربازان چینی برگزار شود دعوت کردند. تبتی های نگران در مقابل اقامتگاه دالای لاما تجمع کردند تا از او محافظت کنند. دالای لاما همزمان با شایعه بمب‌گذاری محل مراسم و از ترس بروز خشونت تصمیم به ترک تبت گرفت. با محافظانش به جنوب تبت رفت و با عبور از کوههای سخت گذر هیمالیا 2 هفته بعد وارد هند شد. حمله چینی ها به تبت شدت گرفت. نیروهای مقاومت و راهبان پس از 3 روز تسلیم شدند. دولت تبت برای همیشه تعطیل شد. از همان زمان چینی ها دست به نابودی جامعه تبت، فرهنگ و سنت های بودایی زدند. معابد و صومعه ها ویران و غارت می شدند و متون قدیمی سوزانده و نابود. بازجویی هایی در ملأ عام برگزار می شد که در بسیاری از موارد به مرگ تبتی ها می انجامید. هند به گرمی از دالای لاما استقبال کرد و به او پناهندگی سیاسی داد. 10,000 پناهنده تبتی به هند رفتند تا به رهبرشان بپیوندند. دالای لاما و تبتیان در دارامسالا ماندنی شدند. دالای لاما به سازمان ملل متحد شکایت برد و از چین خواست که حقوق بشر را رعایت کند. به رغم صدور 3 قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل، هزاران صومعه نابود شدند و 100,000 تبتی به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند. جامعه بین‌الملل حاضر به دخالت نبود. چینی ها نیم قرن پس از اشغال شاهد قیام های متعدد تبتی ها بودند. همزمان با ادامه اعتراضات پراکنده در تبت، در سالهای دهه 80 برخی از صومعه ها بازسازی شدند و چین به گفتگو با دالای لاما تمایل نشان داد. اما در سال 1987 پس از قیامی فراگیر سرکوب تبتی ها از سر گرفته شد. 2 سال بعد تنزین گیاتسو دالای لامای 14 به پاس تأکید بر پرهیز از خشونت در مبارزات مردمش برای آزادی و استقلال تبت جایزه صلح نوبل گرفت.
مردم داخل تبت با استراتژی های حساب شده و سیستماتیک مواجهند که هدف آن نابودی ملیت و هویت فرهنگی آنهاست. این جایزه تأکیدی دوباره است بر اینکه با حقیقت، شجاعت و اراده به عنوان سلاح تبت آزاد خواهد شد.
توصیف رابطه مردم تبت با دالای لاما آسان نیست. چین حتی نگه داشتن عکس دالای لاما را ممنوع کرده و مجازات می کند. اما تبتی ها در خانه هایشان و راهبه ها در صومعه ها پنهانی عکس او را نگهداری می کنند.
مانند هر رهبر بزرگی، منش، رفتار، کردار و تصمیم گیری دالای لاما با خرد و دلسوزی همراست. در قبال قضیه تبت دالای لاما تنها به زمان حاضر نگاه نمی کند، بلکه تا حد ممکن آینده را می بیند و این نگاه بهترین آینده ممکن را برای همه به تصویر می کشد و نه فقط برای مردم تبت.
Which is a man who has taken responsibility for all sentient beings in all universes.
همزمان با المپیک پکن صدای اعتراض تبتی ها بلند شد. تظاهرات از لحوسا شروع شد. در اعتراض به بازداشت راهبانی که تجمعی آرام برگزار کرده بودند و کمی بعد دانشجویان و مردم عادی هم به معترضان پیوستند. چین به سرعت دست به سرکوب معترضان زد. رسانه‌های خارجی از گزارش وقایع تبت منع شدند. سربازها در خیابان‌ها موزه گرفتند و هزاران نیروی نظامی به تبت اعزام شدند. در 7 روز نخست تظاهرات 10 نفر کشته شدند. نیروهای چین به صومعه‌ها حمله می‌کردند و راهبان بودایی بازداشت می‌شدند. تلویزیون چین با انتشار تصاویری از سلاحایی که می‌گفت در صومعه‌ها پنهان شده بود، می‌خواست راهبان بودایی را خرابکار جلوه دهد. در کمتر از یک ماه ده‌ها راهب و شهروند تبتی در دادگاه‌های بدون حضور وکیل محاکمه شدند. زندان‌های طولانی در انتظار معترضین بود. تصاویر متهمان در دادگاه از شکنجه آنها حکایت داشت. طی چند ماه بیش از 6000 تبتی زندانی شدند. تبتی‌ها می‌گفتند دولت چین معترضان بازداشتی را به شدت شکنجه می‌کند و در آستانه مرگ رهایشان می‌کند تا در بازداشت نمیرند. چین به لوئیز آربور، کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل، هرگز اجازه ورود به تبت را نداد. تلفن‌ها و تمامی وسایل ارتباطی با تبت قطع بود و تحت کنترل چینی‌ها. زندگی تبتی‌ها از پیش هم سخت‌تر شد. چین مراسم مذهبی در ملای عام را ممنوع می‌داند، مگر آنکه تهدیدی برای کنترل آنها بر تبت محسوب نشود. شغل‌های بهتر به چینی‌ها می‌رسد. جوانان تبتی اغلب بیکارند. تبتی‌ها می‌گویند طی 5 دهه اشغال 1,000,000 تبتی جان باخته و 6000 صومعه ویران شدند. تبت فرهنگ، ارتش و پرچمی داشته که چین همه را نابود کرده.
جمعیت تبت هر قد بوده احتمالاً 1/5 آنها مردند. در مورد تعداد صومعه ها تخمین زدن آسان تر است. تقریبا تمامی آنها به جز چند صومعه کاملا ویران شده است.
بسیاری از تبتی ها از دیرباز کوچنشین بودند، اما پس از اشغال تبت چینی ها کنترل کوچنشین ها را در دستور کار قرار دادند و میگویند یک جانشین کردن آنها برای بهبود وضع زندگیشان است. ولی کوچنشین ها از این وضع به شدت ناراضی اند. بسیاری از چادرنشینان به زور جا به جا شدند و زمین و داراییشان ضبط شده. وضعیت زندگی در اردوگاه‌هایی که چینی‌ها برای کوچنشینان تبتی ساختند اسفناک است. مدرسه و درمانگاهی در میان نیست و هر روز تعداد بیشتری از دامداران سابق به الکل روی می‌آورند. بافت غیر شهری مردم تبت کاملاً رو به نابودی است.
دولت چین به فرهنگ تبت به صورتی بسیار جدی آسیب رسانده و این عمدی بوده است، نه تصادفی. دولت چین قوانین و مقرراتی وضع کرده که به دین و زبان مردم تبت آسیب زده و مانع از آن می شود که تبتی ها عملاً بر وقایع و امور منطقه خود کنترلی داشته باشند.
دولت پکن برای تغییر بافت و ترکیب جمعیتی تبت چینی های بسیاری را به تبت کوچ داده و برای آنها سوبسیدهای خاص در نظر گرفته است. دستمزد چینی ها از دستمزد تبتی ها بیشتر است. راهبان بودایی تبت نفوذ بسیاری بر جامعه دارند و به همین دلیل بیش از دیگران تحت کنترل چینی ها هستند. در هر صومعه ای یک دفتر انتظامی دولت چین مستقر است و هر جا مراسم مذهبی برگزار می شود، صدها پلیس به محل اعزام می شوند. شمار اندکی از راهبان بودایی راه دیگری را برای اعتراض به چین برگزیدند. خودسوزی. در 5 سال گذشته بیش از 38 مورد خودسوزی گزارش شده که 29 مورد به مرگ انجامیده. انگیزه مشترک این خودسوزی ها نشان دادن اعتراض به چینی ها، رهایی از قید زندگی زیر بار اشغال و سلطه چینی هاست.
در آیین بودایی سنتی وجود دارد که اگر فردی به مرحله از تعالی برسد که به بدن و جسم خود در این زندگی متصل نباشد، که در واقع یک مرحله روحی است و در راه رسیدن به وصال بودا و وحدت و یگانه شدن با بوداست، در این شرایط سوزاندن بدن برای رها شدن به صورت یک پیشنهاد مطرح می شود که هرچند خشونت آمیز به نظر می رسد، ولی در آن حالت روحی در حقیقت دردی ندارد.
تبت همچنان در اشغال چین است. گفته می شود به ازای هر 20 شهروند تبتی یک نیروی نظامی یا پلیس چینی هست. در شهرها به نوعی حکومت نظامی برقرار است و سراسر تبت پر از ایستهای بازرسی است. با این همه مردم تبت همچنان در آرزوی بازگشت دالای لاما و آزادی های بیشتر دینی و فرهنگی اند.
دولت چین به فرهنگ تبت به صورتی بسیار جدی آسیب رسانده و این عمدی بوده است، نه تصادفی. دولت چین قوانین و مقرراتی وضع کرده که به دین و زبان مردم تبت آسیب زده و مانع از آن می شود که تبتی ها عملاً بر وقایع و امور منطقه خود کنترلی داشته باشند.
دولت در تبعید تبت هم پس از 5 دهه در دارامسالای هند در آرزوی بازگشت به تبت است.
چشمانداز خشونت در تبت و سوی تبتی ها در آینده افزایش می‌یابد، به ویژه پس از مرگ دالائی لامای فعلی. دلیل اصلی این است که دالائی لاما در حال حاضر مهمترین مرجعی است که مردم تبت را به صلح و آرامش دعوت می کند. اما چینی ها به دنبال این هستند که فرد مورد نظر خودشان را در مقام دالائی لاما بنشانند و این امر برای مردم تبت بسیار توهین‌آمیز است.
در مکتب بودایی تبتی پانچین لاما بلند مرتبه ترین راهب پس از دالائی لاما است و معمولاً توسط دالائی لاما شناسایی می شود. سال 1995 دالائی لاما پانچین لامای 11 هم را که کودکی 6 ساله بود شناسایی کرد. در فاصله کوتاهی پس از اعلام نام او خودش و خانوادهش ناپدید شدند و بلا فاصله چین کودک دیگری را که مورد تایید دولت چین بود بر تخت پانچین لامایی نشاند. تبتی ها معتقدند پانچین لامای واقعی در زندان چینی هاست. آینده مردم تبت با آینده دالائی لاما پیوند خورده است. پس از مرگ دالائی لامای 14، آیا پیشوای بعدی به طور سنتی و با جستجوی راهبان تبتی انتخاب خواهد شد؟ کمتر تردیدی هست که چین حتما کاندیدای خود را بر تخت دالائی لاما خواهد نشاند. اما دالائی لامای 14 گفته است که حیات بعدیش را در خاک تبت تحت اشغال آغاز نخواهد کرد.
دالائی لامای 14 آخرین دالائی لاما است. او بر اساس تصمیم خودش دالائی لاما مایل به تناسخ و بازگشت به زندگی نیست و آخرین دالائی لاما است که مسئولیت سیاسی بر عهده می گیرد و این در قانون اساسی آینده تبت هم نوشته شده. البته چینی ها هم رهبر سیاسی دینی برای تبت نمی خواهند. دالائی لامای بعدی در یکی از دو صومعه یا در لحاظا و یا در دارامسالا زندگی خواهد کرد و نقش سیاسی نخواهد داشت.
سخت بتوان کسی را یافت که مثل دالائی لاما نفوذ و قدرت کلام و اثر داشته باشد. جامعه بین الملل نسبت به خواست و هدف مردم تبت تمایل دارد، اما چینی ها این خواست را به رسمیت نمی شناسند و یا حتی اگر هم به آن آگاه باشند در عمل نشان نمی دهند. در مورد دالائی لاما باید گفت که او تنها کسی است که می تواند صادقانه با آنها معامله کند و اگر دالائی لاما با چینی ها به نتیجه برسد 99% مردم تبت از آن تبعیت می کنند.
تبتی ها به رغم آنچه در این سالها بر سرشان آمده خوشبینند و در انتظار روزی زندگی می کنند که دالائی لاما را در تبت و پرچم شیرهای برفی را بر فراز قصر پوتالا ببینند.
فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی کیا باز خبرساز شد. از نخستین اکران چه در جشنواره فیلم فجر تا تولید نسخه خانگی این فیلم، با تمام تبلیغی که رسانه‌های دولتی در ایران برای این فیلم انجام دادند، چه نه در گیشه موفق بود و نه در جلب نظر منتقدان و مخاطبان سینما. گزارشی در این باره.
فیلم
فیلم چه آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا پس از نخستین اکرانش در جشنواره فجر سال گذشته تا امروز همچنان خبرساز است.
حرف از اینه که چرا این جو را افتاده علیه ما و ما ترسیدیم من فیلمساز که آقا من برای چی اومدم تو این سینما؟ من فیلمساز سینمای جن.
ابراهیم حاتمی کیا با حضور در برنامه هفت شبکه 3 صدا و سیمای ایران بار دیگر به فیلمسازان حمله کرد تا بگوید از نسل مظلوم سینمای ایران است. از آن به مظلومیت از سوی ابراهیم حاتمی کیا پیشتر صدای اعتراض حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی را درآورده بود که گفت ای کاش می دانستیم مظلومیت وی در کجاست تا در رفع آن تلاش می کردیم. حاتمی کیا با دستبندی سینمای ایران خود را متعهد و دیگران را فارغ از دردها و دغدغه های نظام دانست.
این سازا سه جور هم تو ایران. رو اندقه همونه که من می شناسم. یه ده خوب سینمای بدنه هم. دوکونشه.
آره.
خیلی هم خوبه. من خدا پدرشونو بیامرزه. حلال ترین آدم هم.
کارشون هم اینه دیگه.
بهش بده داره در میاره مرتب به تحویل.
درست.
یه فیلم در میاره. یه جریان هم هستش که سینمایی که ما بهش میگیم سینمای جشنواره‌ای، روشنفکری که نگاهی داره که
مخاطب خاص.
آره مخاطب اون ور آب. یعنی به طور مشخص
دقیقاً اون ور.
آره اصلا دیدبانیش برای اون ور آب نه برای این ور آب. یعنی دیدبانیش این نیستش که من مخاطب ایرانی خودم رو تحت تاثیر قرار بدم. قراره که اون چشم آبیا رو تحت تاثیر قرار بدم. من به اونم کار ندارم.
بله.
یه سینمای ملی هم هست، سینمای بومی که با درد وارد این حوزه شده. این نوع فیلم ساز که مسئله جامعه هم داره، مشکل داره، حرف داره برای گفتن، همیشه اینا له میشن بین این دو تا جناح.
حاتمی کیا به فیلمسازانی چون کیانوش عیاری و رخشان بنی اعتماد که در چند سال گذشته به موضوع جنگ پرداختن نیست تاخت تا بگوید افکار این فیلمسازان تنها بیان این است که جنگ اشتباه بوده است.
یه چیزی یه جوری میگه که بگه اشتباه کردیم جنگیدیم. این درده. درد اینه که فیلمساز برگرده بیاد بگه من فیلم میسازم از آبادان و میگم آبادان شبیه مثلا دوز دوچرخه ویتوریا دسیکاس و دوز دوچرخه‌ای که داره از کشور فاشیسم زده حرف میزنه. کشور منم فاشیسم زده. درد از اینه که فیلمساز آبادانی ما، اهوازی ما بیاد بره از قبل از انقلاب حرف بزنه، از دارم دروم حرف بزنه و نیاد اینها رو بگه.
حاتمی کیا فیلمساز اصولگرایی که بیشتر با موضوع جنگ اساس داستان فیلمهایش را بنا می نهد، با فیلم آژانس شیشه‌ای به شهرت رسید. فیلمی که برخی از معتقدان سبک جدیدی در پرداختن به موضوع جنگ دانستند که از تقدسگرایی و عرفان تبلیغی فاصله گرفته است. اما برخی وی را به ترویج قانون شکنی در فیلم آژانس شیشه‌ای متهم کردند. در فضای آن روزها جنای اصلاح طلب گرایش به قانون و قانون مداری در جامعه را یکی از سیاست گذاری های خود عنوان کرده بود.
نه خیر، هیچ ربطی به بسیجی بودن نداره.
پس چه حاجی؟ دزده؟ آدم کشه؟
در حال من باید بدونم شما کی هستید.
اما آخرین ساخته حاتمی کیا فیلمی که طرف وزنه منتقدانش سنگین تر از سوی موافقانش بود. فیلم چه با حمایت‌های مالی حکومتی ساخته شد و در زمان اکرانش در سینماها تبلیغات گسترده رسانه‌ها را با خود داشت. فیلم برداری فیلم چه 5 ماه، صداگذاری 6 ماه، مونتاژ 4 ماه و ویژوال افکت 16 ماه به صورت همزمان با فیلم برداری به طول انجامید. حتی تیتراژ فیلم چه نیز بی‌حاشیه نبود تا جایی که محسن چاوشی اعلام کرد
به دلیل طرح ادعاهای سراسر وارونه و کذب درباره نحوه همکاری بنده با پروژه چه که در نشست مطبوعاتی این فیلم عنوان شده، ترجیح دادم سنتوری اولین و آخرین تجربه سینماییم باشد.
داستان چه روایت چند روز از وقایع کردستان است که چمران مأمور بحران شهر پاوه می شود.
میخوام بدونم خاک پاوه جز منطقه نگهبانی ارتش هست یا نیست.
من اینجا پادگان ندارم. پس به تعبیری نگهبانی هم ندارم.
پس با این حساب تو سنندج، بانه، مهاباد، سقز که پادگان داشتین الان افتاده دست همین مهاجما، تکلیف چیه؟
چه با حاشیه‌های بسیار در زمان ساخت روبرو بود. فیلمی که در زمان مقرر تمام نشد و با بودجه‌ای بالغ بر 6 میلیارد تومان به جایی رسید که فریبرز عربنیا بازیگر نقش چمران پس از قرارداد 4 ماه و 20 روزه‌اش با این فیلم صحنه را ترک کرد تا سکانس‌های پایانی با حضور بازیگر بدل فیلم برداری شود و این مشکلات اساسی برای فیلم به همراه داشت. علی کشوری فرزند خلبان کشوری نیز در واکنش به داستان چه در برخی از اظهاراتش گفت:
من نمی‌دانم آقای حاتمی کیا بر پایه چه اسناد و مستندات فیلم چه را ساخته است که به آن شکل در می‌آید و بعد هم عنوان می‌کند که من چمران خودم را ساختم.
چه با تمام حواشی‌ها بالاخره به جشنواره فجر رسید و 5 سیمرغ بلورین آن را از آن خود کرد، اما این باعث نشد تا از انتقادات تند سینماگران مستقل و حتی اصولگرایان دولتی در امان بماند.
این فیلم که با بودجه بیش از 6 میلیارد تومان تهیه شده بود و حمایت رسانه‌های دولتی از جمله صدا و سیما رو همراه داشت، نهایت تنها با 2 میلیارد فروش به یک شکست تجاری برآمد.
حاشیه ها از آنجا آغاز شد که همزمان با برگزاری 32 جشنواره فیلم فجر، حاتمی کیا به علی معلم عضو هیئت انتخاب فیلم این جشنواره تاخت و به نوع نگاه دستندرکاران در چینش و انتخاب فیلم ها اعتراض کرد. این اعتراض حاتمی کیا با واکنش تند علی معلم و دیگر فیلمسازان مستقل مواجه شد. علی معلم در جواب حاتمی کیا در مصاحبه اش با ایرنا اظهار داشت:
من فردی هستم که نه به اندازه حاتمی کیا پول گرفتم، نه امکانات وی را داشتم. وی بچه لوس سینما بوده و جایزه هایش را همیشه گرفته و در نهایت هم فیلم توقیفی او در دولت دهم توسط مؤسسه رسانه های تصویری با چراغ سبز مدیریت وقت خریداری شد.
اما اعتراضات و مخالفت ها با فیلم چه و آن چه فرم روایی تاریخی این فیلم با خود دارد، واکنش های احزاب کردستانی مخالف را نیز با خود داشت، تا جایی که آنان با اشاره به اسناد به جامانده از اتفاقات شهر پاوه از زبان خود چمران گفتند: حاتمی کیا با هدف تخریب دست به تحریف زده است. اشاره آنان به سقوط هلیکوپتر حامل مجروحان جنگی بود.
هنگامی که یک هلیکوپتر مهمات به ما میرسوند و بر زمین نشست و عده ای از کشته ها و مجروحین رو در داخل هلیکوپتر قرار دادیم، این هلیکوپتر هنگام صعود چون در یک راه باریکی کنار تپه برای فرودش پیش بینی کرده بودیم، پروانه هلیکوپتر با تپه برخورد کرد و شکست و هلیکوپتر مثل فنر بلند می شد و بر زمین می نشست و هر باری که از جای خودش بلند می شد و بر زمین می نشست، پروانه کسی رو یا کسانی رو بر زمین می انداخت و می کشت. در یک راه باریکی کنار تپه برای فرودش پیش بینی کرده بودیم، پروانه هلیکوپتر با تپه برخورد کرد و شکست.
ایشون چنان پیش رفته در روایتش از فیلم چه از آقای چمران که حتی نزدیکان و دوستان آقای چمران هم سرشون در اومده، کسانی مثل آقای غربی، علیزر غربی که از دوران لبنان و از دوران قبل از انقلاب است راوی از دوستان نزدیک چمران بودند، ادعا کردند که در فیلم چه روایت از چمران ارائه شده که کاملا با آنچه که چمران بوده متفاوت بوده. در اونجا حتی سعی کردند چهره یک شخصیت عارف و یک شخصیت بسیار روادار و اهل مدارا رو از چمران نشون بدن که این از طریق دوستان نزدیکش این روحیه تکذیب شده.
حاتمی کیا در جشنواره فیلم مقاومت وقتی به عنوان بهترین کارگردان به پشت میکروفون رفت، این بار به عباس کیارستمی تاخت و گفت: سخنان این عزیز کرده سینما در مورد شهدا و جنگ غیر قابل چشم پوشی است. اشاره حاتمی کیا به سخنان کیا رستمی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا بود.
یه هفته قبل از که بیام یه مقاله چاپ شده بود که یکی از فیلمسازان جنگی که سالها فیلم جنگی ساخته، فیلمای پرهزینه جنگی، البته با بیننده کمتر، برای اینکه تماشاگر ایرانی دیگه حوصله جنگ نداشت، برای این بودجه های خیلی سنگینی میگیره و فیلمای جنگی میسازه. اون توی مقاله که نوشته بود گوش منو پیچونده بود که در زمانی که ما داشتیم میجنگیدیم و در جبهه چنین و چنان، کیارستمی داشت دنبال دفترچه دوستش میگشت که بده به دوستش. آره، خب طبیعتاً این میتونه که یه سوال باشه، ولی خب خیلی ها کامنت نوشته بودن زیرش، حال به کامنت هاشون یکی از اونها فقط اشاره میکنم که اون نوشته بود که ببین اون فیلم خانه دوست موند و ماندگار شد. این خانه دوستی که از پر بیننده ترین فیلم هایی که من ساختم در واقع همه جای دنیا میشناسن، این پاپولر ترین فیلمی کار کرد. اون فیلم ماندگار بود برای اینکه راجع به یه ارزش انسانی عمیقا حرف میزن، اما فیلم های تو نمون برای اینکه تو راجع به یک پریودی از تاریخ ایران حرف زدی که اون پریود هم تازه به هیجان آورد جوان‌ها رو. اون دفترچه دوست شو پس داد، اما تو به هیجان آوردی احمد پورای دیگه رفتن در جنگ و کشته شدن و حالا بعد از سالها میشه راجع به اونا فکر کرد که اینا چجوری از بین رفتن در یه جنگی که هیچ مفهومی نداشت.
من فکر میکنم فیلم چه به هیچ کدام از اهدافی که خودش تعیین کرده بود نرسید، اما به پیامدهایی ختم شد که دقیقا در راستای عکس اهداف برنامه ریزان فیلم چه و بیش از همه آقای حاتمی کیا بود. به نظر من فیلم چه باعث میشه که در فضای کنونی روشنفکری و در فضای مجازی ایران به حوادث مربوط به سالهای 58 و 59 ایران مخصوصا در کردستان مجددا نگاهی انداخته بشه و این قرائت رسمی جمهوری اسلامی زیر سوال بره و اجازه ده بشه به راویان غیر این روایت که آنها هم سخنی بگویند و شواهد و مدارک و ادعاهای خودشون رو مطرح کنند.
اما آخرین خبر، نامه تبریک قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس خطاب به حاتمی کیا بود که به خاطر پرداختن به مؤلفه‌های اسلامی و ارزش‌های نظام از وی تشکر و قدردانی کرد. عزیزان، سپاس از شما که همچنان با ما هستید. در روزهای گذشته خبر انتخاب فیلم امروز ساخته رضا میرکریمی از سوی هیئت انتخاب فیلم ایران به آکادمی علوم و هنرهای آمریکا اسکار تیتر اول خبرهای سینمایی بود. گزارشی در این مورد آماده شده که از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
رضا میرکریمی برای سومین بار به عنوان فیلمساز ایرانی به اسکار معرفی میشود. امروز ساخته رضا میرکریمی نام ایران را در اسکار امسال نمایندگی خواهد کرد.
برمیگرده به فضای اجتماعی که توش هستیم. اون نیاز اجتماعی از زاویه نگاه آقای میرکریمی چی بوده که برای کدوم فیلم امروز؟ برای امروز دعوت به یک سکوت کنشمند، دعوت به گمنامی تو فضایی که خیلی تظاهر توش بیداد میکنه، در دعوت به کم حرف زدن، بیشتر عمل کردن، دعوت به گذشت، همه این چیزایی که یه ذره به نظر میسه الان توی مدل داد و ستدی دیده میشه ولی بیچشم داشتش یه خود کمه.
هیئت انتخاب فیلم ترکیبی 9 نفره بودند: امین تاروخ، بازیگر سینما و تلویزیون، امیر اسفندیاری، معاون بین‌المللی بنیاد سینمای فارابی، آرش امینی، مدیر کل امور بین‌الملل سازمان سینمایی، حبیب احمدزاده، نویسنده، احمد امینی، کارگردان، محمد قهرمانی، استاد دانشگاه، ایرج تقی‌پور، تهیه کننده سینما، پرویز شیخ‌تادی، کارگردان سینما و مجید میرفخرایی. از میان هیئت انتخاب فیلم همگی مرد و هیچ زنی از سینمای ایران در تصمیم گیری امسال نقشی نداشت. هیئت انتخاب در دو مرحله بازبینی فیلم امروز را به عنوان نماینده ایران معرفی کرد. امیر اسفندیاری سخنگوی هیئت انتخاب فیلم‌های ایرانی برای اسکار در مصاحبه با واحد خبر صدا و سیمای ایران گفت:
امروز به عنوان نسل میانه که پس از اکران موفق داخلی در نمایش افتتاحیه جشنواره تورنتو خوش درخشید، یکی از دو فیلم مد نظر ما بود. فیلم دیگر تنهای تنهای تنها ساخته امسال عبدیپور، فیلم برآمده از دغدغه‌های درونی نسل جدید فیلمسازان بود که پیام عدالت، صلح و دوستی را به جهانیان منتقل می‌کرد و در نهایت امروز انتخاب شد.
خیلی دور خیلی نزدیک و یه حب قند نام دو فیلم قبلی رضا میرکریمی است که در سالهای گذشته برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی آمریکا انتخاب شده بودند. در سال 2012 یه حب قند به اسکار معرفی شد، اما مسئولان سینمایی از ارسال آن به اسکار ممانعت کردند. دلیلش هم تحریم یک جانبه اسکار از سوی محمد حسینی، وزیر ارشاد وقت، در اعتراض به فیلمی به زن وی توهین آمیز به پیامبر اسلام در آمریکا بود. برخی صاحب نظران گفتند امروز شاید به نوعی دلجویی از رضا میرکریمی نیز باشد. رضا میرکریمی متولد سال 1345 در شهر زنجان و فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشگاه هنرهای زیبای تهران است. با فیلم کوتاه 16 میلیمتری با نام برای او در سال 66 وارد دنیای فیلم و سینما شد. اما نخستین تجربه سینمایی رضا میرکریمی کودک و سرباز بود که در سال 78 جوایز متعدد داخلی و خارجی را برای وی به همراه داشت. زیر نور ماه را در سال 79 کارگردانی کرد، کاری متفاوت با مایه‌های نقد اجتماعی و مذهبی که تشابهی مفهومی با کارهای قبلی وی نداشت. میرکریمی با زیر نور ماه جایزه ویژه هفته منتقدین جشنواره کن را در سال 2001 از آن خود کرد. میرکریمی خیلی دور خیلی نزدیک را در سال 83 با اجرای متفاوت و با بهره‌گیری از فضاسازی‌های متنوع ارائه کرد. خیلی دور خیلی نزدیک ملودرامی بود که به دغدغه‌های کارگردان در پرداختن به عقاید دین و ایمان نگاهی مستقل داشت که از جنس نگاه حکومت به دین فاصله داشت. میرکریمی به همین سادگی را در سال 86 کارگردانی کرد. به همین سادگی شاید ساده ترین فیلم روایی میرکریمی بود. روایت قصه‌ای ساده و تک‌محور یک زن خانه‌دار از نگاه میرکریمی جوایز متعدد داخلی و خارجی را برای وی به همراه داشت.
خیلی نقد موتور یادش میاد. میگم نکنه اینو با یکی از ما اشتباه گرفت. حتماً تو.
میرکریمی در سال 90 یه حب قند را ساخت.
از کدوم حرفا؟ چطور با هم آشنا شده؟
یه حب قند از متن موضوعی به حاشیه‌های زندگی در جریان یک خانواده یزدی گذر کرد. گذری که میرکریمی را تا رفتن به اسکار رساند. اما با تصمیم مقامات دولتی مبنی بر تحریم جشنواره‌های خارجی از رفتن به اسکار آن سال به عنوان نماینده ایران باز ماند. میرکریمی امسال با فیلم امروز روایت امروز جامعه ایران را در قالب یک داستان ساده خیابانی به تصویر کشیده است. راننده تاکسی زن حامله درمانده را باید به بیمارستان ببرد. داستان فیلم امروز شاید اعتراض به پیشفرض‌های ذهنی جامعه ایران از مسائلی است که هیچ اطلاعی از واقعیت آنها ندارند. حال باید منتظر ماند و دید که آیا میرکریمی با امروز در اسکار امسال آنچرا که برای جدایی نادر از سیمین اتفاق افتاد دوباره تکرار می‌کند یا نه. در نگاهی به تاریخچه حضور ایرانیان در رقابت آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا یا همان اسکار، حدود 19 فیلم تاکنون شانس نامزدی در این کارزار را به نام ایران داشتند. از میان 19 فیلم مذکور در سالهای گذشته، تنها جدایی نادر از سیمین از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا شایسته اخذ جایزه اسکار شده است. جایزه‌ای که به گفته منتقدان سینما بسیاری از فیلم‌های ایرانی به لحاظ فرم و محتوا شایسته دریافت اسکار بودند، اما به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی از آن بی‌نصیب ماندند.
عزیزان جان، سپاس از اینکه در یک ساعت گذشته پذیرای ما بودید. چه شما بینندگان با ارائه نظراتتون و چه شما فیلمسازانی که مایلید فیلم‌هاتون در اکران نمایش داده بشه، با ایمیل ekran@voanews.com یا صفحه فیسبوک این برنامه با ما در ارتباط باشید. و کلام آخر این که با اکران بمانید، چون اکران برای شما و به خاطر شماست.